enemigo en la contienda. Cuando pierden mal la mano, sin envidia ni rencores, como bueno y fiel hermano, los domingos por la tarde, caminando hacia Martín, las mocitas madrileñas, alegre cielo y sueña, porque juega su Madrid. Alan Madrid, Alan Madrid, no vive igual Madrid, caballero del honor. Alan Madrid, Alan Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo su color. Alan Madrid, Alan Madrid, Alan Madrid.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برناباکست. خوشحالیم که پای اپیزود 39 از پادکستمون در خدمتتون هستیم. این هفته قراره در مورد صحبت هایی که ریاست باشگاه رئال مادرید انجام داده در مورد موضوعات مختلف که واقعا نمیدونم چطور توصیفش بکنم، ولی از نظر من یکی که مضحکه که یک مدیر باشگاه بزرگی مثل رئال مادرید بیاد با همچین دیدی در مورد بازیکن‌های تیمش که بعضن اسطوره‌های این تیم هستن، مربی‌ها و بازیکن هایی که در این باشگاه فعالیت کردن، با این لحن با این واژه ها صحبت بکنه. و خب وایس هایی که اومد بیرون اون روی سکه فلورنتینو پرز رو نشون داد، وایس هایی که جا صحبت زیاد داشت موقعی که بیرون اومد، صحبت های زیادی میشد در موردش که آیا این وایس ها اصلا واقعی نیست، صدا سازیه یا نه. اما خب اینطوری که خود باشگاه توضیح داد، وایس ها تقطیع شده است، یعنی صحبت ها تایید میشه. این شایعه ای که صدا گذاری شده بود اصلا صحت نداشت و خب بیشتر از این شاکی بودن که چرا تو محافل خصوصی صداها ضبط شده و به اشتراک گذاشته شده. و خب حتی تو محافل خصوصی هم نباید این صحبت ها رو ما بشنویم از کسی که میتونیم بگیم بزرگترین پستی که یک طرفدار رئال مادرید میتونه داشته باشه تو باشگاه مورد علاقه شو داره. و خب این واقعا خیلی بد شد که خب رئیس باشگاه رئال مادرید همچین آدمیه و صحبت هایی که در مورد بازیکن های این تیم انجام داده و مربی های این تیم انجام داده به این شکل بوده. در بخش اول وایس هایی که از فلورنتینو پرز پخش شده در مورد کاسیاس، کریستیانو رونالدو، مسعود اوزیل رو میشنویم و کارهایی که فلورنتینو پرز انجام داده در دوره دومش و صحبت هایی که در مورد این سری از افراد زده رو میشنویم که مرشاد برامون کامل توضیح میده.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب در مورد پرز، قبل از اینکه حالا صحبت بکنیم راجع به حرفایی که زده در مورد رونالدو، کاسیاس و اوزیل، حالا میخواستم یه خورده در مورد این صحبت بکنم که چقدر این بشر فوتبال رو نمیفهمه. حالا به یک واقعی که سال 2014 اتفاق افتاده اشاره بکنم که توی اون سال که ما قهرمان سیل شدیم، گل دوممونم روی گلی بود که بیل زد ولی همه کاراشو دیماریا کرد. ما همچین بازیکنی، یعنی بازیکنی مثل دیماریا که از لحاظ کیفیت فنی به نظر من سال 2014 بهترین بازیکن تیم بود، همچین بازیکنی با همچین عمل کرده به خاطر مشکل دستمزد از تیم رفت و جای اون خامس به تیم اومد که این بازیکن چند سال قرض داده شد به تیم‌های مختلف. اگه دقت هم کرده باشید میبینید که حالا این مشکل دستمزدی که تیم داشت، یعنی تیم داره همیشه با یه سری از بازیکن‌ها، واسه یه سری از بازیکن‌ها این اصلا جوابگو نیست. یعنی اینکه مثلا خود خامس اولین قراردادی که با تیم می‌بنده 9 میلیون دستمزد میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بازیکنی مثل واران که الان این همه سال توی رال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته، هنوز دستمزدش به 7 میلیون هم نرسیده. یعنی پیشنهاد جدیدی که پرز به واران داده این بوده که بیا قراردادتو با 7 میلیون تمدید بکن، که واقعا خنده داره. بازیکنایی که حالا توی سطح اول فوتبال مدافعی مثلا با کیفیتی هستن، حالا نمیگم که مثلا واران جزء تاپ 5 بهترین مدافع دنیاست، ولی بالاخره مدافع سطح جهانیه، مثلا خنده‌دار با همچین مبلغی بخواد تمدید بکنه. حالا من این مثال رو زدم که بیشتر بفهمید که چقدر خنده‌دار سال 2014 اولین باری که ما قرارداد می‌بندیم با خامس 9 میلیون از ما دستمزد می‌گیره و همون موقع دیماریا پیشنهاد 10 میلیونی از تیم‌های مختلف داشته و از رالم خواسته این مبلغ رو و پرز قبول نکرد و دیماریا از تیم رفت. حالا ما یه مقایسه بکنیم که چه اتفاقی افتاد. دیماریا یک مدت کوتاه توی منچستر بود که ما میدونیم توی منچستر چه اتفاقاتی افتاده، چقدر بازیکنهای مختلف افت کردن اونجا. من نمیتونم ایراد بگیرم از دیماریا به خاطر اینکه توی اونجا افت داشته، ولی میبینیم از وقتی که پاریس رفته تا همین الان که اینقدر سندش بالاتر رفته چقدر به درد پاریس خورده از لحاظ فنی و همینطور چقدر به درد آرژانتین خورده. و بالاخره اولین جام ملی که حالا به دست آوردن به خاطر گلی بود که دیماریا زد و عملکرد فوق‌العاده‌ای که داشت. البته حالا من همینجا بگم که منظورم از اولین جام ملی این بود که اولین جامی که حالا این نسل از بازیکنهای آرژانتین از جمله مسی به دست آوردن، نه اینکه مثلا کلان اولین جام ملی آرژانتین باشه. خب در مورد حالا صحبتی که در مورد دیماریا و خامس داشتم، این اتفاق واسه دیماریا افتاد، هنوز توی سطح اول فوتبال داره بازی میکنه، هنوز به درد تیمش میخوره. از اون طرف خامس به یک بازیکنی تبدیل شده که چند سال قرض داده میشه به بایر مونیخ و اونم با بند اختیاری که آخر بایرن قبول نمیکنه و بازیکن برمیگرده به رئال، یه سال توی رئال میمونه، نیمکت نشین میشه، سکو نشین میشه و بعدش به عنوان بازیکنی که میگفتن 20 میلیون خریداری شده، آخرش متوجه میشیم که با مبلغ آزاد، یعنی اینکه فقط دستمزدش داده نشده توی سال آخر قراردادش، از رئال به اورتون میره. یعنی اینکه بازیکنی که 70 خورده خریداری شده و جزء تاپ 5 خریدای گرون تاریخ رئال بوده، بدون هیچ برگشتی از تیم میره بدون هیچ مبلغی. خب حالا این فکر کنم کاملا نشون میده که چقدر پرز میفهمه. این فقط یه دونه مثال از حرکتایی بوده که پرز انجام داده. خب حالا در مورد صحبتایی که راجع به کاسیاس داشته، دو نکته خیلی مهم داشته این صحبتها که میخواستم اشاره بکنم. یکی این که اگه دقت کرده باشید برمیگرده به سال 2008 که اون موقع کاسیاس اصلا راجبه این قصد. خب صحبت های پرز در مورد کاسیاس یه دو بخش خیلی مهم داره که بخش اولش برمیگرده به تایم اون صحبت هایی که کرده، چون من با یه سری از رالی هایی که حالا صحبت می کردیم می گفتن که پرز حق داشته، چون واقعا کاسیاس افت کرده بود. اولا که همچین حقی به نظر من نداشته، چون سالها واسه رئال زحمت کشیده و اگه بخوایم ثبات هم در نظر بگیریم، یکی از باثبات‌ترین بازیکن‌های تاریخ باشگاه بوده، سالها دروازه‌بان اول تیم بوده و خیلی جاها تیم رو نجات داده و خیلی جاها تیم رو از تحقیر شدن حتی نجات داده. خب حالا از اینم بگذاریم، ولی نکته مهم این بود که حالا من به یه سری از دوستانم گفتم، این بود که این صحبتایی که پرز انجام داده اصلا ربطی به سال 2014 نداشته. این صحبت‌ها برمیگرده به 2008، یعنی حالا اون کسی که این مکالمات رو ضبط کرده اشاره کرده که این مکالماتی که حالا در مورد کاسیاس بوده برمیگرده به سال 2008، موقعی که کاسیاس توی اوجش بوده و عمل کرده خیلی خوبی توی تیم داشته. یعنی اینکه پرس کلن مشکلش با یه سری از بازیکن‌ها اصلا فوتبالی نیست، همونطور که گفتم فوتبال رو نمیفهمه و این مشکلاتی که حالا با یه سری ها داشته. بعدی هم رونالدو بوده که حالا من کامل قسمت رونالدو هم توضیح میدم که مشکل اصلی پرز با رونالدو چی بوده. حالا این یه بخشی از صحبت‌های پرز در مورد کاسیاس بود که اصلا برمیگرده به سال 2008 که اون موقع افتی نداشته حالا این صحبت‌ها رو در مورد کاسیاس کرده. بخش دوم اون واژه‌هایی که استفاده کرده در این مورد خیلی جالبه. اگه نگاه بکنید اشاره میکنه که کاسیاس یه کوتوله است و قدش کوتاه و به درد دروازه‌بانی نمیخوره، یعنی اینقدر نمیفهمه فوتبالو که فکر میکنه یک گلر حتما باید قد بلندی داشته باشه و اگه قد بلندی نداشته باشه به درد گلری نمیخوره. وقتی همچین تفکراتی حالا یک مدیر داره دیگه واقعا باید فاتحه باشه و خوند. واقعا خیلی عجیبه که یک مدیر ندونه که خیلی شاخص ها وجود داره واسه یک دروازه‌بان و فقط قد مهم نیست، جایگیری، حالا اون واکنش‌هایی که نشون میده و سرعت دروازه‌بان، اینا هیچ کدوم واسهش مهم نبوده و تنها چیزی که بهش فکر میکرده این بوده که اون گلر قد بلندی داشته باشه. حالا از لفظای دیگه ایم که استفاده کرده و حالا مؤدبانه نبوده، حالا زیاد راجبش نیاز نیست صحبت بکنیم، همه دیگه این صحبت ها رو خوندن و خودشون میدونن که چقدر بد صحبت کرده. حالا در مورد رونالدو من میخواستم در این مورد اشاره بکنم که اول بدونید که رونالدو همونطور که من بارها قبل از این که اصلا این صحبت ها منتشر بشه من بارها گفتم که رونالدو خرید پرز نبوده. حالا یه سری ها خیلی اصرار داشتن که آره پرز واسمون همین رونالدو رو خودش آورده، در صورتی که همون موقع هم مشخص بود که اصلا این صحبت هایی که حالا انجام شده، این اتفاقاتی هم که افتاده، پرز به عنوان کسی که حالا مدیر تیم بوده کسی نبوده که رونالدو رو خریداری کنه و رونالدو از قبل یک قراردادی با رئال بسته بوده، مبلغش هم 80 میلیون بوده توی دورانی که کالدرون مدیر رئال بوده. حالا جالبه که بدونید توی اون دوران که حالا من توی بخش قبلی هم صحبت کردم راجع به کاسیاس، جالبه بدونید اون قسم فایلای لو رفته یا صوتی که پرز داشته در مورد رونالدو، یه بخشیش برمیگرده به این که کالدرون کسی که حالا رونالدو رو خریده و حالا بعدن پرز میاد حالا این صحبت ها رو میکنه، برمیگرده به سال 2012، یعنی صحبت هایی که پرز در مورد رونالدو کرده مال سال 2012 بوده، موقعی که رونالدو توی اوج دوران فوتبالیش بوده. از نظر من 2012 و 2013 بهترین سالهای فوتبالی رونالدو توی کل کریرش بودن. اصلا خنده داره این صحبتایی که انجام داده، یعنی اینکه اصلا مهم نبوده واسش که مثلا طرف اون تایم از فصل که حالا این صحبتایی که پرز داره انجام میده مال اون تایمه، طرف چه فرمی داشته اصلا واسش مهم نبوده، فقط مهم این بوده که خرید خود پرز نبوده. حالا آبیان کسی که این حالا این صحبت ها رو از طریق اون ضبط شده توی یکی از حالا کتابش که قبلا نوشته شده و در مورد حالا برکناری کالروم بوده و اتفاقاتی که با پرز افتاده، اشاره میکنه که پرز یه قراردادی بوده 80 میلیون پوندی که همچین قراردادی قبلا توی زمان کالروم قراردادش بسته شده بوده و اصلا پرز دنبال ریبری بوده، یعنی اینکه پرز بهترین بازیکن 10 سال 12 سال اخیر رئالو اصلا نمیخواسته و به خاطر اینکه این قرارداد توی دوره قبلی بسته شده بود، پرز به این قرارداد پایبند موند، چون باید اگه میخواست فسخش بکنه باید یک مبلغ خیلی زیادی و به عنوان غرامت میداد. اینم خیلی جالب بوده که در این حد فوتبال رو نمیفهمیده که میخواسته رونالدو رو خریداری نکنه و این خرید از قبلا انجام شده بوده. خب اینم در مورد رونالدو که حالا در مورد صحبت کردیم و به نظرم خیلی هم جالب بود، چون سالها از رونالدو به عنوان کسی نام برده می شد که جز مثلا بهترین خریدای پرز بوده، در صورتی که اصلا خرید پرز نبوده و اینم خیلی جالبه. حالا در مورد اوزیل حالا یه سری صحبت ها کرده بود که با هواپیمای شخصی می رفته حالا به ایتالیا تا با دوست دخترش باشه. حالا این صحبت هایی که کرده به نظرم خنده‌دارترین و طنزترین قسمت مصاحبه‌ای که حالا از پرز در اومده همین قسمت اوزیل بوده. حالا جدا از شوخی، تنها قسمتی که من یه خورده باش میتونم موافقت کنم همون قسمت اوزیل، حالا صحبتایی که کرده فکر کنم خودتون بهتر میدونید چی گفته، چون خیلی بخش جذابی هم بوده این قسمت. فکر نکنم حرف خاصی در مورد حالا این بخش اوزیل میتونیم داشته باشیم، چون صحبت‌های مهم و حالا خاصی در این مورد زده نشده که ما بخوایم روش مثلا تمرکز کنیم و حالا صحبت بکنیم راجبش یا نقد بکنیم، چون یه سری صحبت‌های حاشیه‌ای بوده راجب مورینیو و پرز و اوزیل. حالا من فقط تنها قسمتی که واسم جالبه اینه که این صحبت‌هایی که راجع به حاشیه‌های اوزیل زده پرز، چرا مثلا رونالدوی برزیلی با اون همه حاشیه هیچ وقت همچین انتقادی ازش نکرده یا یه سری از بازیکن‌های دیگه. حالا دلیلی که من میارم اینه که رونالدو خرید خود پرز بوده، یعنی اینکه کسی بوده که علاقمند و شیفته بازی رونالدوی برزیلی بوده و دیگه واسهش مهم نبوده که چه اخلاقایی داره، یعنی اینکه تو اون بخش دیگه واسهش مهم نبوده. یعنی حتی من میتونم الان اشاره بکنم که رونالدو همین الانش هم یکی از رفقای صمیمی پرزه، یعنی خیلی روابط خوبی با هم دارن و همچنان علاقه زیاده به رونالدو داره. این اتفاقایی که حالا افتاده، من میخواستم از همه این صحبتام به این نکته خیلی مهم برسم به عنوان گفته حالا پایانیم، این که پرز فقط با خریدای خودش حال میکنه، یعنی خیلی واسهش مهمه که اون خرید خودش باشه. حالا من بخوام یه مثال بزنم، مثلا اوزیل با این که توی دوره پرز به رئال اومد ولی به عنوان بازیکنی که مورینیو علاقه زیادی بهش داشت خریداری شد. یعنی من هر جور بهش فکر میکنم میبینم که توی این اتفاقاتی که افتاده، یعنی کاسیاس، رونالدو، اوزیل یا کسای دیگه که حالا شاید اصلا مصاحبهشون در نیومده و حالا پرز در موردشون صحبت کرده، مشکل اصلی پرز اینه که اینا رو خودش نخریده، یا اگه خودش خریده به خاطر علاقه مربی بوده، اون تفکرات خودش نبوده که مثلا اون بازیکن به رئال اومده. یعنی مثلا یکی مثل بیکهام که این همه جا ازش تعریف کرده و هیچ وقت در موردش چیزی هم نگفته و از نظر خیلی از رئالی از جمله خود من خرید موفقی نبود و خرید عاقلانه ای هم نبود، هیچ مشکلی وجود نداشته، ولی خب یکی مثل اوزیل یا بازیکنهای دیگه همچین مشکلاتی رو داشتن با پرس. فکر کنم حرف خاص دیگه این در این مورد نمیمونه. من فقط امیدوارم که زودتر این اتفاق واقعا بیفته، یعنی اینکه استعفا یا حتی به زور بیرون انداختن پرز الان مهمترین اتفاق و بهترین اتفاقی که میتونه توی رئال بیفته. به نظرم حالا یه سری ها صحبت میکنن که یه خورده مثلا باید در مورد یه سری از موضوعات آدم خاکستری نگاه بکنه، نه منفی نه مثبت. حالا این بر میگرد به اون خود شخصه، یعنی وقتی کسی میاد توی تابستون زیدان و راموس رو میفروشه، راموسی که البته نفروخت، به صورت آزاد رفت، زیدان هم که خودش استعفا داد، ولی در کل این همه اتفاقات بد پشت سر هم میفته، تصمیمات خودش رو عوض نمی کنه، مدیر ورزشی نمیاره، دیگه نمیدونم واقعا در این مورد باید چی بگم. فقط این که من امیدوارم این اتفاق بیفته، یعنی ما شاهد یه دونه مدیریت جدید و یه خونه تازه به باشگاه باشیم.
خب ممنون از مرشاد که در مورد یک سری از وایس هایی که از فلورنتینو پرز منتشر شده بود صحبت کرد. در مورد کاسیاس که مرشاد خیلی خوب توضیح داد، اما خب من میخوام یک مقدار در مورد بقیه بازیکنهایی که پرز در موردشون صحبت کرده و خب حرفهایی زده که باید بررسی بشه و ببینیم اصلا این حرفا تا چه حد صحت داره و آیا حرفایی که پرز زده میشه بهش استناد کرد یا نه، حرفایی بود که از بغض، از کینه، از غضب می اومده و خب حالا ما میخوایم یکی یکی بررسی بکنیم. در مورد راول اینطور گفته بود که راول مثل کاسیاس کلاهبرداره و خب کاسیاس کلاهبردار اول و راول کلاهبردار دوم، و در ادامه گفته بود که راول فکر میکنه رئال مال اونه، یعنی اون صاحب رئاله، و خب مشکلاتی که داشته، مشکلات خانوادگی که داشته، اینطور که با همسرش مشکل داشته تو اون سالها، اونو تبدیل به یک آدم غمگین کرده و چهرهش تبدیل به یک چهره غمگینی شده و نمیتونه درآمد تبلیغاتی داشته باشه، برعکس دیوید بکام که خب اینطور گفته بود که پوسترهاش زیاد فروش میره و خب کیت بیشتر میفروشه. خب در مورد همچین صحبتی دیگه همه ما میدونیم، وقتی کریستیانو رونالدو به رئال مادرید اومد، رکورد بیشترین گل زده رئال مادرید دست راول گونزالس بود و خب راول گونزالس اون تعداد گل رو به ثمر رسوند و خب این گل ها خیلی به ما کمک کرد در قهرمانی های 98، 2000، 2002 و خب گل های کم اهمیتی نبوده، راول اصلا نقش کم اهمیتی تو اون تیم نداشته، همیشه به خاطر وجود ستاره هایی مثل فیگو، مثل زیدان، مثل رونالدو نازاریو، مثل همین دیوید بکامی که آقای پرز خیلی بهش علاقه داشته، کمتر راول رو دیدیم به خاطر اینکه راول مثل زیدان، مثل رونالدو نازاری توپ طلا نبرده یا مثل بکام چهره تبلیغاتی نداشته، ولی خب هیچ کسی نمیتونه منکر کیفیت راول گونزالس بشه و کاری که راول گونزالس بر رئال مادرید در سالهای حضورش انجام داده بسیار بزرگه، بسیار قابل احترامه. و خب این حرفایی که زده میشه تحت عنوان کلاه بردار، تحت عنوانی که این بازیکنها به باشگاه خیانت کردن، این بازیکنها خودشون رو صاحب باشگاه میدونن، اصلا به نظر من واقعیت نداره. دلیل هم دارم براش. موقعی که این صحبت ها رو پرز انجام میده سال 2006ه. ما باید رجوعی بکنیم به سال 2006 و ببینیم موقعی که پرز داره این حرفا رو میزنه دقیقا تو باشگاه چه اتفاقاتی افتاده. خب سال 2003 که قهرمان لالیگا شد رئال مادرید با ویسنت دلبوسکه، 24 ساعت بعد از قهرمانی پرز ویسنت دلبوسکه رو اخراج میکنه در کمال تعجب. خب ویسش هم هست در مورد دلبوسکه که بهش میرسیم. و ماکلله را هم میفروشه، بهترین هافبک دفاعی اون موقع اروپا، اگر نگیم نباشه جز 3 تا هافبک دفاعی برتر اروپا بوده، کلود ماکلله و کلودیو رانیری که به چلسی میاد. صحبتی که داشته با ریاست باشگاه چلسی اون موقع و بهش گفتن که یک خریدی رو ما برات انجام میدیم به انتخاب خودت، و اون گفته قلب رئال مادرید رو برای من بیاریم، و اون منظورش کلود ماکلله بوده که کلودیو رانیری واقعا مربی بزرگی تو تاریخ فوتبال اروپا و دستاوردش غیر قابل انکاره، از جمله اون قهرمانی غیر منتظرش با لستر سیتی تو لیگ انگلیس. که خب همه اینا نشون میده که کلودی رانیری چقدر آدم فوتبال فهمی بوده. و حالا نظر پرز در مورد کلود ماکلله این بوده که کلود ماکلله هافبکی که فقط پاس سمتری میده و چهره تبلیغاتی هم نداشته مثل راول، چون سیاه پوست بوده. و خب بعید نیست از کسی که این صحبت ها رو در مورد راول گونزالس کرده تمایلات نجات پرستانه هم داشته باشه. و خب اینجاست که مشخص میشه بعد از جدایی دلبوسکه و بعد از فروش ماکلله ما 3 فصل متوالی جام نمیبریم، چرا که نه مربی در حد دلبوسکه روی نیمکت رئال مادرید میاد و نه هافبک دفاعی قابلی مثل کلود ماکلله رو میتونه پرز تو بازار پیدا بکنه و آخرین تیری که داشته رو هم پرتاب میکنه و توماس گراوسن رو از اورتون میخره که میگفتن اون موقع در حد یک جرقه است و خب این میتونه بازیکن بزرگی بشه، ولی خب وقتی بازی میکرد اینطور نشون نمیداد. و اکثر افرادی که اون دوره فوتبال رو خوب یادشون باشه میدونن گراوسن اصلا در کلاس بازی رئال مادرید نبود و حتی میتونیم بگیم در حد اورتون مونده بود و اصلا نمیتونست در مقایسه با بازیکن‌های مثل فیگو، مثل زیدان، مثل راول خودش رو پیدا بکنه در ترکیب تیم و همیشه پاشناشیل تیم بود وقتی در ترکیب حضور داشت. اما خب این کلاهبرداری که اما خب این واژه کلاهبرداری که به کاسیاس و راول اطلاق میشه از طرف آقای پرز بیشتر به خودش میاد، چرا که خودش 3 فصل این تیم رو با 2 تصمیم غلط به قهقرا برد. و خب اگر قرار باشه این وسط کسی کلاهبرداری کرده باشه خودش شخص پرزه که کلاه طرفداران رئال مادرید رو برداشت، به عنوان پروژه کهکشانی ها تیمی رو ساخت که صرفا یک تیم اسم و رسمداری بود ولی موفق نمیشد. و اکثر پیجای فوتبالی رو هم دنبال کرده باشین، یک مثالی که میخوام بیارم برای تیمی که اسکوادش خیلی خوبه اما توازن نداره، همیشه اون عکس تیم رئال مادرید 2003-2004 رو میذارن که کیروش مربیش بود. و خب دیگه خودتون ببینید در بین فوتبالی ها اون تیم به چه شکل شناخته شده. اما خب از راول که گذر بکنیم میرسیم به فیگو. فیگو داستان جالبی داره. تو وایسا فیگو رو آقای پرز حرومزاده نامیده و به جالب اینجاست که فیگو رو گفته مثل راول حرومزاده است. یعنی شما ببینین ادبیات یک مدیر باشگاه به چه شکلی بوده که بهترین گلزن تاریخ باشگاه رو با همچین واژه‌ای توصیف کرده و فیگو رو هم به این شکل توصیف کرده و در موردش میگه اون مثل اما حسوده، به زیدان حسودی میکرده، به بکام حسودی میکرده، موقعی که بکام رو خریدم ناراحت شده که چرا باید در سمت چپ بازی بکنه و خرید بکام رو بی احترامی به خودش میدونسته. و خب بیشتر در مورد جنجال هاش رخکن صحبت کرده. حالا در مورد اون موقع اطلاعات زیادی در دسترس نیست که آیا فیگو آدم بی انضباطی بوده تو رخکن یا نه، ولی خب ارتباطاتی که با روبرتو کارلوس یا حتی زیدان داره نشون میده که خب تا حدی این حرفا درست نیست، اما نمیشه به قطعیت گفت. و اینکه پرز میاد این حرفا رو در مورد فیگو میزنه واقعا خنده داره، چرا که فیگو خریدی بود که خودش انجام داد تا بیاد رئیس باشگاه بشه. به اون موقعی که قرار بود کاندید ریاست باشگاه بشه قول داده بود که فیگو رو که اون موقع برنده توپ طلا بود و تو بارسلونا کاپیتان هم شده بود و ستاره بزرگ تیمشون بود رو به رئال مادرید بیاره، که خب این تو دعوایی که بین بارسلونا و رئال مادرید هست خیلی اهمیت داره که شما بتونی یکی از بزرگترین بازیکن‌های تیم رقیبت رو بیاری به تیمت. و خب شکست خیلی بدیه برای وجه اون باشگاه که همچین بازیکن رو از دست بده. و خب پرز این کار انجام داده و خب حالا نسبت به خریدی که انجام داده همچین حرفی میزنه. یعنی این آدم غیر از خودش هیچ کس دیگه‌ای رو نمیتونه بزرگ ببینه. یعنی این افراد عقده خود بزرگ بینی دارن، یعنی فکر میکنن جز خودشون کسی دیگه‌ای دارای وجه پرنسی و شخصیت بالایی نیست و خیلی خودشون رو قبول دارن و بقیه رو اصلا قبول ندارن. دیگه شما وایس هایی که از فلورنتینو پرز بیرون اومده رو ببینید، در مورد راول اینطور گفته، در مورد کاسیس که مرشاد صحبت کرد، در مورد رونالدو باز مرشاد صحبت کرد. و خب همه اینا نشون میده که این آدم در مورد بازیکن‌های بزرگی که تو فوتبال هر کدوم به یک شکلی به یک نحوی تونستن تاثیرات مثبتی بذارن، دارای دستاوردهای بزرگی هستن، اینچنین صحبت کرده. و خب وقتی در مورد موضوع سوپرلیگ که هرچند منم موافقش بودم میاد میگه من اومدم فوتبال رو نشون بدم و خودش رو همچین شخصیتی میبینه، یعنی خب این فرد داره عقده خود بزرگ بینیه و غیر از این نمیشه گفت. و خب الان هم در مورد فیگو این رو میتونیم بگیم که این فرد انقدر خودش رو بزرگ میدیده که حتی در مورد فیگو هم اینطور صحبت کرده، کسی که خودش آورده به باشگاه. صحبت دیگه ای که داشته در مورد دسته کرکس ها بوده، بازیکن های اون دوره طلایی رئال مادرید که همه دستاورد های ممکن رو بهش رسیدن جز قهرمانی اروپا، بازیکن های مثل بوتراگوئنو، سانچیز، مارتین، واسکز، میشل. و خب پرز در مورد این افرادی که تو اون دوره فوتبال که اونقدر درآمدهای عظیمی توسط بازیکن ها نبوده، یعنی درآمدهای زیادی نداشتن بازیکن های فوتبال، زندگی های مفرح و لاکچری مثل الان نداشتن، میاد میگه این عده دنبال پول گرفتن از باشگاه هستن. و خب واقعا آدم نمیدونه چی بگه. اگر اونا دنبال پول در آوردن از باشگاه بودن که الان همشون باید تو کادر باشگاه به یک شکلی حضور داشته باشن، ولی خب الان به غیر از بوتراگوئنو که خودت انتخابش کردی به عنوان یک کسی که صرفا فقط مصاحبه انجام میده و تو این مسابقات و تو این قرعه کشی های چمپیونز لیگ که دور گروهی و دور حذفی و اینا میان نماینده های باشگاه حضور پیدا میکنن واقعا نقش خاصی نداره بوتراگوئنو و خب من قبلا فکر کردم خیلی نزدیک باشه به فلورنتینو پرز، اما خب صحبت هایی که انجام داده اینطور نشون میده که نه واقعا به بوتراگوئنو هم اونقدری اعتقاد نداره و اون رو هم جزء بازیکن‌هایی میدونه که به رئال مادرید حالا به هر شکلی ضربه زدن و دنبال پول گرفتن از باشگاه که واقعا خنده داره و آدم نمیدونه چی بگه به این آدم که چرا آخه باید حرفی بزنی که اصلا پایو اساسی نداره. و خب در مورد دلبوسکه هم که جوک قرن رو گفته، دلبوسکه با رئال مادرید قهرمان اروپا شده، قهرمان لالیگا شده، با اسپانیا یورو برده، جام جهانی برده و خب دستاورداش غیر قابل انکار. ویسنت دلبوسکه صاحب سبک، صاحب فلسفه است و شما اصلا نمیتونی انکار بکنی که ویسنت دلبوسکه تو فوتبال اروپا دارای چه نقشی بوده. ویسنت دلبوسکه عمل کردش و کارنامهش کاملا مشخصه، نیاز به توضیحی نداره و خب وقتی پرز تو وایسش میگه ویسنت دلبوسکه اصلا مربی خوبی نیست، نه تمرین دادن بلده، نه رخکن و بلده اداره بکنه، آدم شاخ در میاره که آیا مگه میشه همچین مربی که نه کاریزمای رخکن اداره کردن داره، نه بلده تیم رو تمرین بده، نه تاکتیک داره، چجوره میتونه هم قهرمان جام جهانی بشه، هم قهرمان یورو بشه، هم قهرمان چمپیونز لیگ بشه، هم قهرمان لالیگا بشه؟ شما هر چقدر اسکوادت خوب باشه، هر چقدر بازیکن‌های ستاره داشته باشی، باز باید اون منیجمنت رو یا اون اداره رخکن رو داشته باشی که بتونی قهرمان بشی، حتی اگر تاکتیکی که داری تاکتیک ساده‌ای باشه. به طور مثال فرانک لمپارد تو چلسی نتونست با یک سری ستاره‌های جوان کار بکنه، دلیلش این بود که تو دربی کانتی که رفته بود تجربه کسب بکنه با بازیکن جوانی کار کرده بود که از خودش واقعا کوچیک‌تر بودن و همینطور تگ قیمتی ارزونی داشتن. اما خب لمپارد نمیتونست با ورنر کار بکنه، تو چیزی که بلد بود ورنر جایی نداشت تو اون تفکری که داشت و خب ورنر تگ قیمتی 45 میلیون یورویی داشت، هاورز تگ قیمتی 75 میلیون یورویی داشت و خب اینا رو نمیتونست فیکس بکنه چون تو اندیشه‌اش جایی نداشتن و خب به مشکل خورد با این بازیکن‌ها. هرچند که قبلش هم بازیکن‌های قدیمی‌تر که تو رخکن نقش مهمی داشتن مثل رودیگر زیرابش رو زدن و خب شما نمیتونی بدون کنترل رخکن موفق بشی و خب دلبوسکه حتما منیجمنت رو داشته، صاحب فلسفه است. این حرفی هم که زده تاکتیک بلد نیست و برید از بنیتز بپرسید، واقعا مضحک. بنیتز خودش دوره‌ای تو رئال مادرید مربیگری کرده و ما دیدیم بنیتز چجور مربیه، حتی دورانش تو اینتر و تو چلسی هم قابل بررسیه که ببینیم آیا این مربی فقط تو رئال مادرید بد بوده یا نه. از یک سالی به بعد کلن ایشون دستاورد خاصی نداشته. خب بهتره به دورانش تو اینتر و چلسی رو هم مرور بکنید که ببینید چقدر مربی بدی بوده. از 2010 به بعد حداقل مربی بدی بوده رافائل بنیتز. و خب به اینجا میرسیم که فلورنتینو پرز هر چقدر که طرفدارهاش، کسایی که فکر میکنه این آدم برای رئال مادرید میجنگه، دنبال منافع باشگاهه، اون روی سکش رو هم دیدن و خب مشخص شد که پرز اصلا احترامی برای هیچ شخصی قائل نیست. حالا اون شخص میخواد راول باشه، میخواد فیگو باشه، میخواد بوتراگوئنو باشه، دسته کرکس‌ها، ویسنت دلبوسکه، کریستیان رونالدو، جوزه مورینیو، مسعود اوزیل، کاسیاس، اینا هیچ کدوم برای پرز محترم نیستن. حتی از این بعضی از این افراد رو هم خود پرز آورده به رئال مادرید و خودش انتخابشون کرده. ولی خب برحال، یعنی فکر میکنم باید علل حساب اینجا پرونده فلورنتینو پرز بسته بشه، چرا که دیگه این صحبت ها نشون داده که پرز نمیتونه فرد درستی برای ریاست این باشگاه باشه، کسی که بخواد هر دقیقه تو جلسات خصوصی، تو صحبت های عامیانه‌ای که داره نسبت به افرادی که برای این باشگاه بیشترین زحماتی رو کشیدن این شکلی صحبت بکنه. خب مشخصه که عقده خود بزرگبینی داره، فکر میکنه فقط خودشه که برای این باشگاه کار کرده و دستاوردهای بقیه رو حقیر میشماره و خب این اصلا قابل پذیرش نیست و من نمیتونم قبول بکنم که رئیس باشگاهی که من دنبالش میکنم و من طرفدارشم همچین آدمی باشه و این رو توهین به خودم تلقی میکنم که باشگاهی که من دوست دارم و طرفدارشم همچین شخصی به عنوان رئیس در اون فعالیت میکنه. و صحبت دیگه‌ای ندارم در مورد این موضوعات و صرفاً میخواستم این رو بگم. ما تو این پادکست خیلی از پرز انتقاد کردیم، ولی خب نسبت به همین انتقاداتی که به پرز کردیم به ما هم انتقاد شد که چرا پرز رو این شکلی میبینید، پرز طرز مثبت مالی رو همیشه حفظ کرده فلان بیسار و خب این فلان بازیکن رو خریده فلان کار رو کرده، ولی خب میبینید اتفاقاتی که پرز توش سهیم بوده، حرفهایی که زده، کاملا مشخصه که پرز فرد درستی برای ریاست این باشگاه نیست. حالا من نمیخوام تایید بکنم که همه بازیکنهای رئال مادرید شخصیتهای خوبی دارن، بازیکنهای خیلی نایسی هن، نه اصلا، ممکنه هر کدومشون رفتارهای بدی داشته باشن، بالاخره هر انسانی 4 تا خصوصیت بد هم داره و خب فوتبالیست هم از این قاعده مستثنا نیستن، ولی این که شما بیای واژه حرومزاده رو نسبت به کسی بگی که بهترین گلزن تاریخ باشگاهت بوده در اون دوره و با ابروی شکافته برای تیمت بازی کرده، یا به بهترین دروازه‌بان تاریخ باشگاهت بگی سگ کوتاه دست‌آموز، اینها نشون میده که یک فرد هر چقدر هم میخواد به این تیم کمک بکنه، باز این شخصیت کوچیک و حقیرش باعث میشه که این اتفاق نیفته و بیشتر به وجهه باشگاه ضربه میزنه. و خب من حرف دیگه ای ندارم، امیدوارم بیشتر فکر بکنید در مورد صحبت هایی که پرز کرده و خب این صحبت های ما رو هم گوش بکنید و بذارید کنار صحبت های پرز و ببینید که آیا واقعا کسی که به دنبال نفع رئال مادرید همچین صحبت‌هایی در مورد بازیکن‌های بزرگش می‌کنه، اونم تحت شرایطی که رئیس باشگاهه. و خب بریم برای بخش بعدی که در مورد گزارش مالی سالیانه باشگاهه. اول قرار بود که ما این اپیزود کلن در مورد ویس های پرس صحبت بکنیم، اما خب گزارش مالی سالیانه باشگاه که منتشر شد، تصمیم بر این شد که من یک توضیحات مختصری در مورد این گزارش مالی سالیانه که باشگاه منتشر کرده بدم. اول بگم که این گزارش مالی سالیانه رو یکی از فنپیجر رئال مادرید که از فنپیجر خوب باشگاهه به صورت مفصل در موردش توضیح داده و خب میتونید اونجا کاملترش رو هم ببینید. من لینک پیجش رو هم میذارم، فالو کنید برید ببینید و خب خوب هم توضیح داده و خب منم از اونجا به استناد تحلیل هایی که بنیامین از گزارش مالی سالیانه باشگاه انجام داده براتون صحبت خودم هم دارم رو بهتون میگم. در گزارش به این شکل اومده که حساب‌های باشگاه با موجودی 122.1 میلیون یورو بسته شده و خب این نسبت به سال گذشته 3.2 میلیون یورو کاهش یافته و ارزش خالص باشگاه هم 534 میلیون یورو تخمین زده شده که 1 میلیون یورو نسبت به سال گذشته بیشتر شده. حالا این ارزش خالص باشگاه چیه؟ در فرهنگ مالیاتی و حسابداری ارزش خالص یک باشگاه یا یک مجموعه شامل تمام دارایی های اون باشگاه، یعنی کمپ تمرینی، هتل اگر داره، موزه، ورزشگاه، شهرک ورزشی، اتوبوسی که تیم باش سفر میکنه، و خب همه اینها رو جمع بکنیم و بودجه‌ای که حالا باشگاه داره، حساب بانکی که حالا داره رو با هم یک کاسه بکنیم، میشه این مبلغی که الان میبینیم 534 میلیون یورو، نه کل نقدینگی که باشگاه در اختیار داره. و خب سود خالص سالیانه باشگاه 561 هزار یورو بوده سال گذشته و امسال 874 هزار یوروه که خب تراز مالی مثبت نگه داشته شده، که خب افتخار بزرگی برای فلورنتینو پرز که یکی از بزرگترین تاجرهای فوتبال اروپا است و خب میتونه باش پوز بده. ولی خب قابل توجه این که ما یک باشگاه ورزشی هستیم، نه یک بنگاه اقتصادی، و فصل گذشته ما هیچ جامی کسب نکردیم و هیچ خریدی هم نکردیم، که خب فکر میکنم باشگاه فوتبال باید در درجه اول جام به دست بیاره و تو مسابقات و رقابت ها موفق باشه تا اینکه بخواد هر سال بیشتر درآمد کسب بکنه. و خب در ادامه گزارش گفته شده 279 میلیون یورو هم هزینه بازسازی ورزشگاهی، که خب قبلتر ما 375 میلیون یورو وام گرفته بودیم، ولی خب قسط وام مربوط به این دوره رو باید همزمان با پیشرفت پروژه پرداخت بکنیم، که خب باید پرداخت بشه. اما تو این گزارش بدهی بلند مدت ذکر نشده و خب همچنان این سیاست کاهش دستمزد و کاهش هزینه هم ادامه داره برای فصل آینده، چرا که خب طبق حرفی که خود پرز زده، و خب اگر خیلی از نظر اقتصادی و از نظر جنبه‌های مالی پرز رو قبول دارید، تو همون مسابقه سوپرلیگ رش هم گفته که درآمدهای باشگاه نسبت به دوره قبل کرونا 300 میلیون یورو کاهش یافته، و خب این 300 میلیونی که پرز ازش صحبت میکنه و تحقق نیافته رو حالا باید به شکلی جبران بکنم، و خب فعلا چند فصله که بازیکن ها همینجوری دستمزدشون رو دارن کم میکنن، و خب این 300 میلیون یورویی که تو ته این دو سالی که کرونا هست، حالا یک سال نیم دو سالی که کرونا شروع پیدا کرده، باید به یک شکلی جبران بشه، و خب تا این 300 میلیون یورو بر نگرده و برنابو جدید افتتاح نشه، فعلا نمیتونه رئال مادرید اونقدر دست بزنه به ترکیبش و ریخت و پاش بکنه، و مگر اینکه بخواد از یک سری از بازیکن‌هایی که الان داره از شر حقوقشون راحت بشه، بفروشتشون، حقوق زیادی آزاد بکنه و بره سراغ یک بازیکن، یعنی بتونه یک سوپر استار بخره و همه پولش رو یکاسه بکنه برای امباپه یا هالندی یا یک بازیکن فوق ستاره در همچین لول، که خب فعلا همه تلاش باشگاه روی امباپه است، اما خب خیلی 50-50 تو این تابستون، مگر اینکه بتونن سال دیگه رایگان بیارنش، که اون موقع هم باید دستمزد زیادی بهش بدن، با توجه به اینکه انتقال‌های رایگان معمولا به بازیکن دستمزد زیادی میدن، چرا که خب مجبور نیستن با باشگاه مذاکره زیادی داشته باشن، و خب این فرآیند تصحیح و این که انتقال رایگان فرایند انتقال اون بازیکن رو تسهیل میده، خب این پاداش بیشتر به اون دلیله، و احتمالاً اون 34 میلیون یورویی که امباپه به عنوان دستمزد میخواد برسه به 45 میلیون یورو همچین رقمی. و خب من فکر میکنم صرفاً این که گزارش مالی سالیانه باشگاه منتشر شده برای این بوده که بگن پرز همچنان در جهت منافع رئال مادرید کار میکنه، چون اینکه بعد از اون وایس ها باشگاه هیچ موضع‌گیری خاصی نکنه غیر از اون بیانیه‌ای که داد و گفتن شکایت میکنیم از اون رسانه، و بیان این گزارش مالی سالیانه رو منتشر بکنن، هیچ توجیه دیگه ای نداره. و خب در مورد وایس ها هم این نکته رو یادم رفت بگم، اون رسانه صرفاً تا تا یک جایی از وایس ها رو پخش کرده، ولی به خاطر اقدامات قانونی که پرز انجام داده و ازشون شکایت کرده بابت انتشار وایس هاش، فعلا روند انتشار رو متوقف کردن و قرار دوباره وایس ها از سر گرفته بشه بعد از اینکه تکلیفشون با آقای پرز روشن شد و وایس هایی رو پخش بکنن در مورد صحبت هایی که پرز درباره خوان لاپورتا انجام داده. و خب اون هم شنیدنیه، باید ببینیم در مورد متحداش تو موزه سوپر لیگ چه حرفایی زده. و خب اون حرفا هم شنیدنیه و کاملا مشخص میکنه که پرز چه دیدگاهی حتی نسبت به رقیبهاش که امروز متحد شدن داره. و خب اپیزود این هفتهمون اینجا تموم میشه و ما بعد از بازی میلان که آخرین بازی پیش فصلمون باشه اپیزودی نداریم و بعد از اون بازی یک اپیزود پیش فصل داریم با حضور هم مرشاد هم امیر که این هفته در کنارمون نبود و در مورد دوتا بازی پیش فصلی که قراره حالا به صورت اینترنتی پخش بشه و ما بتونیم ببینیم صحبت بکنیم و اینکه اسکواد تیم رو بررسی بکنیم، بازیکن‌هایی که تا اون موقع تو باشگاه حضور دارن. حالا بحث رفتن واران خیلی جدی شده، در کل شرط اسکواد اون موقع ارزیابی میکنیم، نه الان که ممکنه خیلی اتفاقها بیفته. و در مورد حالا کارلو آنجلوتی، این فوتبالی که تو این دوتا بازی بازی کرده و مهرهایی که بهشون اتکا داره حالا صحبت میکنیم و ببینیم شرایط تیم برای فصل آینده به چه شکله و چه انتظاراتی میتونیم از این تیم داشته باشیم. و خب تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.